بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. ما جلسه در واقع 16 هم رو داریم که اگر اون جلسه مقدماتی رو حذف کنیم در واقع به نصف برنامه همون رسیدیم. ما 15 جلسه دیگه مونده در واقع بخش اصلی غرب جدید و ابعادی که انحصارا مربوط به این کلاس ها بود، یعنی غرب شناسی استراتژیک. واقع ما به تنه بحث رسیدیم، یعنی تو این 15 جلسه کلیتی رو گفتیم که فضا سازی بود. اصل مباحث غرب شناسی در واقع غرب جدید است که ملموس‌تر هست. ما امروز در فضاش داریم تنفس میکنیم و ابعاد غرب شناسی استراتژیک که بعد انحصاری این کلاس های ماست، تفاوت این کلاس های ما با کلاس های غرب شناسی دیگه در همون گزاره‌های شناخت ابعاد استراتژیک غرب است. از این حیث دوستان، این 15 جلسه رو من یک مرور خیلی اجمالی و کلی میکنم و به مبحث امروز هم اجمالی میپردازم، منبعش رو معرفی میکنم و در واقع در این انتهای نیمه این دوره شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. اشاره کردیم که غرب به نسبت شرق بعد عقل گرایی داشت، به نسبت شرق که بعد اسپیریتوالیستیک و روح گرایی داشت. اشاره به دو بال بشر کردیم، گفتیم تنه مرکزی بشر جاییست که دین بر اونجا نازل شده، وحی نازل شده، یعنی منطقه‌ای که امروز عموماً خاورمیانه نامیده میشه منطقه تنه مرکزی بشر هست. از وسط ایران به سمت غرب شرق عالم منطقه روحگرای جهان مادی محسوب میشه که اینجا بیشتر بعد اسپیریتوالیستیک رو در نظام معرفتیشون، نظام هستی شناسیشون شامل می شدن. کشور هند، چین و ژاپن، تبت، کره و بخشی از ایران. در بعد غرب عالم هم در به خصوص از کانون ترکیه به سمت غرب، یونان، ایتالیا و تنه اصلی اروپا و امروز هم آمریکای شمالی عمدتاً بخش عقل گرای بشر رو در بر می گیره. این تقسیم بندی رو بعد اومدیم تبیین کردیم که در بخش عقل گرای جهان مادی به طور عمده ما با ادوار مختلفی در تاریخ غرب شناسی مواجه هستیم. مرحله اول رو دوران اصالت جادو و جنبل دیدیم. یک گام پیشرفت بشر و رشد فرهنگ در اونجا به بعد میتولوژیستیک یا عصر اصالت اسطوره انجامید. بعد از عصر اصالت اسطوره دورانی مهیا شد که بعد بشر احساس کرد دیگه اون نیرویی که منشأ پیدایش همه این گزاره‌های هستی باشه چیزی نیست که در اسطوره‌ها بشه جستش. سراغ طبیعت و مادت المواد طبیعت رفت. لذا دوران عصر ناتورالیستیک و طبیعت گرایی آغاز شد که دنبال این بودن که ماده اولیه خلقت چیست، آب، هواست، ذرات ریزن، آتش یا خاک. پس از این مقطع عصر عقل‌گرایی اول آغاز شد که اشاره کردیم با فیثاغورس و سپس سقراط، افلاطون و ارسطو به اوج خودش رسید. در مرحله عقل‌گرایی اولیه فرایند کار عقل‌گرایی با نگاه به ریاضی آغاز شد. در واقع فیثاغوریان آمدن ماده اولیه خلقت رو نه در این ابعاد طبیعی و طبیعت‌گرایی بلکه در ریاضیات جستن. در ادامه اشاره کلی کردیم به اینکه تفکر عقل‌گرایی در اوج خودش در اسپارت و آتن شکوفایی حوزه تمدن غرب رو رقم زد و از اونجا به بعد چیزی به نام تمدن غرب موضوعیت پیدا کرد. دوران امپراتوری روم رو یک بررسی اجمالی و فهرستوار کردیم و وارد مرحله دین شدیم. دوران حضور دین در غرب با یهودیت و مسیحیت، اشاره اجمالی به گزاره ها و اصول به ویژه مسیحیت و ابعاد زیرساخت معرفتی پدیده دین یهود، دین تحریف شده یهود و کارکرد این دو رو در دوران قرون وسطا یک باز معرفی اجمالی داشتیم تا رسیدیم به انتهای قرون وسطا. شرایطی که به پروتستانتیزم یا نهضت اعتراض انجامید این رو تبیین کردیم که در این فرایند اعتراض بشر غربی در واقع کنار گذاشت همه آنچه را که سنت نامیده میشد، سنت های پیشینی مبتنی بر کلام وحی، وحی مسیحی و وحی یهودی. و پس از این مقطع عصر روشنگری آغاز شد. ما به گزاره های اولیه هم اشاره کردیم، یعنی بحث نسبت بین ابژه و سوژه و تفکر دکارت، این دوالیسمی که ایجاد شد و از اون تثلیث و سه خدایی یا اقنوم های سگانه مسیحیت، بشر غربی به دوالیزم رسید، به نسبت بین ذهن و عین، به نسبت بین ابژه و سوژه، و این شکاف رو در واقع به طور نسبی تدوین کردیم که امروز بشر دیگه در واقع خدا رو کنار گذاشته اونجا و اومانیست هست، انسان محور هست به جای خدا محور، تفکر خدا خودش رو داده به تفکر انسان محور. این سیر کلی بحثی بود که توی این چند جلسه ما موفق شدیم بر خدمت شما عزیزان باشه. در واقع آنچه که در دوران غرب جدید، غرب مدرن و غرب پست مدرن میشه بهش اشاره کرد، هیچ چیزی نیست جز همین بخش قبلی. یعنی هر آنچه که امروز اسم‌های ریز و درشت نامیده میشه، ریشه در همین گستره تاریخی داره. اینها مجددا بعد از کنار گذاشتن دین و به اصطلاح سنت، با آغاز دوران مدرن رجعت کردن، حسرت زمانی رو می‌خوردن و می‌بردن که اون حسرت مربوط میشه به دولت شهرهای یونان، یعنی عصر در واقع تمدن هلنی. و انسان آرمانی انسانهای غربی کسی نیست امروز جز همون انسانی که یک روز در زمان افلاطون در آتن شعر میگفت، تئاتر بازی میکرد، در عصر سیاست در سنا شرکت میکرد، همونجا قانونگذاری میکردن، مردم رأی میدادن، همونجا فرد انتخاب میکردن، میتونستن در اون پارلمان حضور داشته باشن و ببینن چطوری سیاست گذاری میشه. این حسرتی که امروز میبرن، حسرت اون دوران به اصطلاح شکوفا و طلایی مبنایی تمدن غرب هست. معتقدن با آمدن دین بدعت‌هایی گذاشته شد که بشر غربی از اون دوران فاصله گرفت، حالا باید رجعت کنه به همون گذشته. هرچند امروز به در واقع انتقاد از خودشون دارن میپردازن و این که خیلی اصلا دلایلی که پست مدرنیست‌ها دارن نفی خیلی از بازگشت به اون انسان مورد ادعاست. اما واقع امر اینه که در این شرایط بالاخره 350 سال 400 سال انسان وقت رو از دست داد، آنچه که به دست آورد انحطاطی بود که براش رقم خورد. ما برای تبیین این انحطاط و تبیین مرحله دوم، یعنی غیر از اینکه این انحطاط رو تبیین کنیم، اون ماهیت چیستی، چرایی و چگونگی غرب رو، بود دیگه رو که باید توی مسیر تبیین کنیم، مسئله بسیار مهم اینه که آیا همه این پیشرفت غرب، غرب امروز، آیا حاصل این نوع تفکراتشه، حاصل کنار گذاشتن در واقع معنویاتشه، یا نه دلایل دیگه رو برمیتافته که این ابعاد برمیگرده به اون گزاره‌های استراتژیک غرب. حالا آخرین موضوعی که در این مقطع ما بهش میپردازیم پس از بحث اومانیسم و بحث راسیونالیسم و بحث ساینتیسیسم که ترم جلسه گذشته من بهشون اشاره کردم، این جلسه اجمالاً به مسئله سکولاریسم میپردازیم، چون یکی از مباحث بسیار کلیدی که پس از قرون وسطا و آغاز دوران انسان محوری خودش رو به صورت جدی نشون داد بحث سکولاریسم است. سه مفهوم عمده خیلی خودشون رو در واقع برجسته کردن. اول اومانیسم هست، دوم سکولاریسم و سوم لیبرالیسم. بقیه اسم ها اهمیت داره شناختنشون، اما همونطوری که عرض کردم باور اینها برای ما سخته. تا زمانی که ما اینها رو با بند وجودمون درک نکنیم و خودمون اینگونه نباشیم، نمیتونیم تو اینها به باور برسیم. اما سعی میکنیم از بعد علمی اینها رو شفاف کنیم، یک تقریبات ذهنی صورت بگیره. ما به ویژه در به اصطلاح زمانی که انسان محور شناخت و محور معرفت و محور در واقع ارزیابی ها و محور قضاوت داوری قرار گرفت، چون گفتیم تو اومانیسم انسان محوری دیگه قرار شد انسان خودش تنگ تکلیف کنه. این تنگ تکلیف به این معنا بود که خودش می اندیشید، با قدرت اندیشه خودش تصمیم می گرفت که آیندهش رو رقم بزنه، سرنوشت خودش رو خودش تعیین می کرد. این انسان در مورد نیک و بد اعمال خودش قضاوت می کرد، نه خدا. پس سرنوشت انسان رو در جای دیگه رقم نخورده بود، تقدیرگرایی کاملا زیر سوال بود. اینجا انسان همه چیز رو خودش میتونست رقم بزنه. دوم این که نیک و بد اعمال رو معیار و ملاک شناختش دست خودش بود، قضاوت و داوری در این عرصه به خود انسان برمیگشت. تمام این گزاره ها شرایط رو محقق کرد برای پیدایش یک مفهومی به نام قداست زدائی. قداست زدائی ریشه در راز زدائی دوران باستان داشت. اگه یادتون باشه اشاره کردیم که ابتدا تصور میکردن در زیر مثلا آتش فشان اتنا و وزو در ایتالیا در زمان همون تمدن هلنی در یونان یا بعد در امپراتوری روم، تصور میکردم در زیر این آتش فشان یک غولی، یک دیوی نهفته است که وقتی تکون میخوره جا به جا میشه، زمین لرزه به وجود میاد و هرگاه این عصبانی میشه یک به اصطلاح شیهه میکشه، این آتش فشان فعال میشه و در واقع آتش ازش بیرون میزنه. بعدن که رشد علمی صورت گرفت فهمیدن که این یک رمزی بوده، یک رازی بوده، چون اینها نمیفهمیدن. اما چه چیزی این راز رو شکافت که این لایه های زیرین زمین در واقع سنگ های گداخته است، آتش هست و اون پس میزنه و یک چنین حالتی پیش میاد. این مؤلف های علمی رو که شناختن احساس کردن علم افسون زدائی میکند، اون چیزی که ما نمیشناختیم جنبه ماورایی و راز و رمز و جادو و اسطوره و خدا بهش میدادیم، حالا این رو داره در واقع علم وقتی میاد، هر چی ما با علم جلوتر میریم به اون جادو، به اون خرافه و در نهایت به اون اسطوره یا به اون خدا بی نیاز میشیم. چه اونجایی که جادوگر تعیین میکرد این قول و اهریمن کیست، چه اونجایی که ما میگفتیم خدای آتش فشان، خدای باد، خدای طوفان در شرایط اسطوره ها، چه اونجایی، یعنی هر چیزی رو که برامون پدیده نیرومندی بود، خیر یا شر، یک خدا براش میتراشیدیم در ایلیاد و اودیسه هومر. این خداهای جور و جور که هر کدومش در واقع مبتنی بر راز و رمز بود، یا اون خدایی که بعداً تورات و انجیل آوردن، اینها هیچی نیستن، ما که نمیتونیم تبیینشون کنیم، هیچی نیستن جز عدم آگاهی ما از پدیده های هستی. هرگاه ما این پدیده ها رو با مؤلفه های علمی تونستیم شفاف کنیم، اونجا نسبت به اون رمز و راز در واقع بی‌نیاز شدیم و اون رمز و راز رو در واقع افسون زدائی کردیم، راز زدائی کردیم. رازی که وجود داره حاصل اینه که یک افسونی برش پیچیده است و ما نمی‌شناسیمش، سری درش هست. اون سر رو به اصطلاح شکافتن و کالبد شکافی کردن حاصل نگاه علمی بود. برای اینکه از قرون وسطا که بیرون آمدن روشنگری محقق بشه و دوران مدرن کامل آغاز بشه، اولین مؤلفه مهم این بود که از هر آنچه که قداست داره رمز و راز زدایی صورت بگیره. حالا تو دوران جادوگری و دوران اسطوره ها قداست مربوط به بعضی چیزای دیگه بود، در دوران دین قداست به خیلی چیزای دیگه تعلق گرفته بود. قداست امر قدسی بود، در دوران اسطوره ها امر قدسی نبود، در دوران جادو و جنبل امر قدسی نبود، شیء قدسی بود. ولی اینجا اومدن گفتن فلان حرکت چرا قدسی است، این رو نفی کردن. فلان فرد چرا مقدس است. فرایند تقدس زدائی، قداست زدائی به هدف رمز و راز زدائی و افسون زدائی صورت گرفت. امروز همین بحثات جامعه ما هست، میگن دور فلان فرد، دور فلان افراد در پیشینه تاریخی حاله ای از قداست نکشید. چرا؟ چون اگر کشیدید امکان انتقاد و نقد وجود ندارد. وقتی این حاله قداست رو برداشتید، قداست زدائی کردید، امکان نقد تاریخی پیدا میشه. مثلا شما چرا میگید امام معصومه؟ اگر قید معصومیت رو بپذیرید بعد دیگه باید بگید این مقدس. اگر این مقدس شد دیگه نمیشه بهش انتقاد کرد. اما وقتی شما این قید قداست رو برداشتید، این امکان وجود دارد که ما بیایم این رو در بوته نقد بگذاریم ببینیم میتونسته بهتر از این عمل کنه یا نه. وقتی نقد شد امام، نقد شد پیامبر، نقد شد قرآن، تورات، انجیل و هر چیز دیگه ای، شرایطی که پیش میاد ما رو به یک رشد علمی میرسونه. از کجا معلوم که پیامبر، در واقع پیامبران، ائمه، کتب آسمانی یا انسانهای مقدس، اینها در واقع روششون اشتباه نبوده باشه؟ این اشکال رو وارد میکنم. از کجا معلوم این کتابای مقدس شک و ریب و اشکالی برشون وارد نباشه؟ برای اینکه بشه به اینها پرداخت و اینها رو حلاجی کرد، بهتر شما اینها رو قداست رو ازشون بردارید. وقتی به گزاره قداست از اینها کنار رفت، امکان راز زدائی و رمز زدائی و سرگشایی از اینها فراهم میشه. با این هدف پس از اینکه قرار شد انسان محور باشه و اومانیسم محقق بشه، دومین مسئله‌ای که محقق شد بحث سکولاریسم بود. سکولاریسم با قداست زدائی شروع کرد. تقدس زدائی حمله مستقیم و بیچون و چرا و در به تمام ارکان شریعت یهود و در واقع مسیحیت بود و به طرز شگفت‌انگیزی بنیان‌های دین در جامعه غربی یکی پس از دیگری به چالش کشیده شد. راه ورود هم این بود. اونجاهایی که قابل دفاع نبود یا در واقع خود به اصطلاح اربابان کلیسا هم مشکل داشتن، آبای کلیسا همون جاها وارد شدن. ببینید امروز مثلا در اسلام هم وقتی میخوان امروز حمله کنن نمیرن سراغ اونجایی که واقعا مسئله کمتر شبهه برانگیزه، میرن سراغ قصاص. قصاص رو با مفهومی مثل حقوق بشر مقایسه میکنن، بعد اعلام میکنن اینی که شما دارید باش در موردش بحث میکنید اساسا مغایر حقوق بشره. از این راه وقتی وارد شدن اولین ضربه‌ای که خورده میشه اینه که میگن این تلقی به قصد نگاه از قصاص یک بحث خشونت آمیزه، لذا یک مفهوم دینی وارد بازی سیاسی میشه و قبل از این که بشه دفاع علمی و عقلانی ازش کرد، نفرت رو در تلقی عمومی که فرصت بحث کلامی و فلسفی و فقهی ندارند ایجاد میکنه نسبت به یک آیه. میره سراغ مورد بعدی. آقا ببینید اینجا گفتن که مثلا سهم الارث زن نسبت به مرد این نقداره. ببینید گفتن زن اگر میخواد مثلا از کشور خارج بشه باید حتما مردش بیا تایید کنه که این بتونه مثلا ویزا بگیره. تمام این اشکالایی که مطرح میکنن اینها در واقع یک بخش قضیه است، پاسخ داره همه اینها، ولی هیچگاه به محکمات، به اون گزاره‌هایی که کاملا هیچ عیب و شک و تردیدی درش نیست اشاره نمی‌کنند. در یک مؤلفه کلان دینی شما می‌بینید به 5-6 گزاره می‌پردازن. اگر دوستان تحرک جنبش فمینیسم چپ رو در کشور در 11 سال گذشته دنبال کرده باشن، آنچه که در مجله زنان منتشر میشه یا در فصلنامه برام جنس دوم کاملا می‌بینید در آنالیزی که صورت گرفته مجموعاً 5-6 مؤلفه فقهی بیشتر مورد حمله قرار نگرفته. اینها از هر راهی وارد میشن که این 5-6 مؤلفه فقهی رو در خصوص زنان رو کاملا قداست زدائی کنن، رمز راز گشایی کنن و از این راه بگن نگاه اسلام به زن یک نگاه منفیست، یک نگاه به جنس دومه، یک نگاه در واقع پسته. و از این راه با توجه به اینکه این گزاره ها زیاد تکرار میشه و براش داستان نوشته میشه، شعر گفته میشه، مصاحبه صورت میگیره، مفاد حقوق بشر رو براش میارن، دیدگاه های جامعه شناختی رو براش میارن و خیلی استمرار میدن، با یک مداومت کاری مسئله رو مطرح میکنن، از دید کسی که خواننده این مطالب هست در دراز مدت همه دین قداست زدایی میشه. یعنی وقتی این عیب و شک و تردید در یک گوشه دین به وجود آمد، دین به عنوان پدیده کامل بایستی هیچ جای شک و ریب و ابهامی نداشته باشه. خودش هم قرآن هم در ابتدای سوره بقره اعلام میکنه، میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این اصلا ریب و شکی درش نیست، لا ریب فیه، هیچ عیب و شک و ریب و شبهه‌ای در این وجود نداره، خودن للمنتقین. ولی خب طبیعتا فقط برای هدایت پرهیزگارانه، کسایی که اهل پرهیز نباشن این نمیتونه درکش کنه. با این وجود اگر این باور رو ایجاد کردن که تورات اینجوری تحریف شده است، خب دیگه اونجایی که کاملا قابل دفاع هم باشد نمیشه ازش دفاع کرد. اونجایی که انجیل تحریف شده است، اگر ثابت شد که یه گوشه انجیل تحریف شده است دیگه قابل دفاع نیست بعدش. اگر ثابت شد که یک گوشه ای از قرآن، آیه ای از قرآن عادلانه نیست، ثابت شد که یک آیه ای شکی درش هست، ثابت شد که قرآن کم شده یا زیاد شده، در واقع دیگه بقیه قرآن قابل دفاع نیست. این یعنی افسون زدائی، یعنی راز زدائی. و شما میبینید در 5-6 سال گذشته این حمله بسیار بسیار جدی میگه، همون چیزی که در انتهای قرون وسطا و ابتدای عصر روشنگری و تو شرایطی که بعد از رنسانس در ایتالیا صورت گرفت، ما داریم میبینیم که دقیقا همین گزاره ها اینجا داره مصداق پیدا میکنه. پس شما میتونید الان خودتون رو توی شرایط آزمایشگاهی نسبت به آنچه که در غرب 300 سال پیش صورت گرفت یک شرایط آزمایشگاهی هماهنگ و همزمانی رو برای خودتون به وجود بیارید. گفته میشه دلیل عصمت انبیا چیست؟ ابهام ایجاد میکنن در نبی بودن. نبی از نبعه، از خبر آوردن میاد، از پیام آوردن. نبی یا پیام آور کسیست که بهش وحی میشه. وحی رو میبرن توی این چارچوب که وحی چیزی نیست جز رؤیا و الهام، و الهام و رؤیا رو همه میبینن، یعنی هر کس در حد و ظرفیت خودش خواب میبینه. خواب دیدن یک جور در واقع الهامه، وحی هم از جنس الهام. پس به این معنا همه افراد در حد خودشون پیامبرن. حالا یکی مثلا درجه پیامبریش 0.1%، یکی 5%، یک کسی به اسم فلان پیامبر 80%، 100%. ببینید، پس خیلی چیز مقدسی نیست کسی پیام آور باشه. اصلا مسئله وحی چیز عجیب غریبی نیست که حالا کسی نشسته بیدار بوده، یه مثلا فرشته به نام جبرئیل اومده جلوش، یه موجود بالداری وایساده گفته بگیر مثلا برو بگو اقرا بسم ربک الذی خلق. اصلا همچین چیزی نیست. خواب دیده همونطوری که شما خواب می‌بینید اونم خواب دیده. اینا همش وحی. وحی یعنی الهام و رؤیا. خیلی اگر اینجوری وارد مسئله شدیم، عصمت ائمه و انبیا، مسئله وحی، مسئله کامل بودن قرآن یا تورات یا انجیل زیر سوال رفت. مثلا الان نمونه که در مورد قرآن میگن، خب محمد آرکون که در واقع سکولار مصری و الان در فرانسه زندگی میکنه، این معتقده که اگر قرآن پیامبر ما در یونان مبعوث میشد، در اروپا مبعوث میشد، اونجا به جای اینکه گفته بشه حورالعین، در واقع زنان سیاه چشم، گفته میشد در واقع حوری هایی رو اونجا مثال داده میشد که موهاشون بلند باشه و چشماشون آبی، چون اروپایی ها فضاشون یک فضای دیگه است، فضای ژنتیکیشون، فضای جغرافیایشون. بهشتی که اونجا مثال زده میشد در قرآن، چون برای انسان عربستانی که درخت و جنگل و رودخانه و اینجور چیزا براش دور از ذهن و دور از دسترس بود، عرب بیابان نشینی که تا چشم کار میکرد همه جا رو بیابان میدید و کبیر، برای اون مهم بود که گفته بشه بهشت جاییست که مثلا در اون جنت، جنت جاییست که درخت ها زیادن، بهشت جاییست که جنته و در پای درختاش نهرها جاریست. ولی اگر این در سوئد بود، در کانادا بود، در یک سوئیس بود که همش جنگله، اونجا اصلا دیگه نمیگفت خب اونجا خودشون تو بهشت هستن دیگه، همش درخته و نمیدونم. یعنی ابهام هایی که اصلا به هیچ وجه وارد نیست. یعنی در واقع بهشت به این معنا نیست که اونجا مجموعه درخت و رودخونه های عسل و، یعنی این گزاره ها تمام تمثیله. اینقدر برخورده صورت ظاهر، برخورده تعینی با مفاهیم قرآن کردن، با مفاهیم در واقع دینی کردن، زمینه رو برای قداست زدائی آماده میکنه. در داخل کشور هم همین گفته شد، مطرح شد که اگر پیامبر 5 سال دیگه بیشتر عمر میکردن، حتما 4 تا سوره دیگه بیشتر نازل میشد، یا اگر پیامبر 10 سال قبلش از دنیا میرفتن، حتما 10 تا سوره کمتر میشد از قرآن. پس در نتیجه به این دلیل قرآن کامل نیست. قرآن میتونست بیشتر از این باشه اگر پیامبر زنده میموند، و قرآن میتونست کمتر از این باشه اگر پیامبر مثلا توی جنگ احد به شهادت میرسید. خب ببینید اصلا این ابهام وارده. یعنی اون خدایی که قادر متعال نمیتونیم اینجوری در نظر بگیریم که همه طول و عرض قرآن رو جوری تنظیم کرده که در اون مقطعی که پیامبر زنده است، یعنی حفظ پیامبر زودتر از دنیا بره یا دیرتر از دنیا بره، ارادهش دست خدا نیست که اینقدر حفظش کنه تا کل قرآن بیاد. و خدایی که ادعا میکنه لا این قرآنی که آقای به شما دادیم لا رای بکی خودن للمتقین، این کتاب رو برای متقین آوردیم، و آیا این بعدا تو آیات بعدی اشاره میکنه که ما خودمون حفظش میکنیم؟ خدایی که نتونیم قرآن رو حفظ کنه آیا قابل پرستیدنه؟ یعنی اجازه بده این همه این تورات و انجیل تحریف بشه درش؟ بالاخره تورات و انجیل یک روز معلوم بود که قرآنی میاد. خیلی در واقع مترصد این مسئله نیستیم، اما وقتی خودش گفته ما این رو ازش دفاع میکنیم، چون اگر خاطرتون باشه من در جلسه دوم اشاره کردم به دیدگاه باتیستا ویکو که 3 پیامبر آخر رو آنالیز کردیم، معجزه پیامبر یهود یعنی حضرت موسی حرکتی بود که تو عصر جادو صورت گرفت. تو عصر جادو جادوگری خیلی مهم بود، پس بعد حضرت موسی می اومد جادوگر روی جادوگرها رو کم میکرد، اومد یه عصار انداخت شد اجدها. معجزه زمان طبیعت گرایی و عقل گرایی که طب خیلی موضوعیت داشت، امثال بقرات ها خیلی دیدگاهاشون خونده میشد، امثال سقرات ها، امثال فیثاغوریان توی اون شرایط پس از اینکه نهله فکری ارسطو و افلاطون در نوردیده بود اون منطقه در واقع همین فلسطین و لبنان و سوریه و ترکیه و یونان امروز رو، باید میومد معجزش معجزه علمی می بود. از چه حیث؟ از این حیث که بیاد یک مرده رو زنده کنه. اما معجزه پیامبر ما به دلیل اینکه رشد بشر به جای رسیده بود که زمینه فرهنگی بود و اینکه از اون زمان تا امروز و تا آینده دور بایستی کار فرهنگی زمینه اساسی ما باشه، در واقع ایشون معجزه‌شون معجزه فرهنگی بود، کتاب را آوردن. اون کتابی که معجزه پیامبره، مگر ما در معجزه حضرت موسی شک میکنیم که اگر مثلا جلوی کسی دیگه بود به جای اژدها گاو مثلا میشد وقتی عصاش رو مینداخت؟ این چه محل اشکالیست؟ ولی به هر جهت میبینید که این ابهام مطرح شد تا جایی که علامه بزرگوار احسان‌زاده آملی اعلام میکنن با وجود کسالتی که دارن: من علارغم اینکه کتاب در رد به این نوشتن که قرآن شک و عیبی داشته باشد، با این وجود موضوعی است که هر کس بخواد در مورد این قضیه من آمادم که باهاش مناظره کنم. یعنی مثلا ایشون توی مکتوباتشون توی کتاب معاصر الآثارشون میگه که من آمادگی دارم که هر کس هر کجا خواست در مورد این قضیه مناظره کنه، من بیام و ثابت کنم که قرآن تحریف نشده. اما بالاخره تحقق سکولاریزاسیون، تحقق سکولاریسم نیاز به قداست زدنه. شما اول باید حمله کنید به پیامبری که این وحی آورده، دوم باید حمله کنید به اون کتاب، به اون وحی که آمده، سوم باید حمله کنید به کسایی که میخوان این رو ادامه بدن، یعنی ائمه، چهارم باید بگید آقا این که میگن زنده است با کدوم قواعد فیزیکی صدق میکنه کسی هزار سال زنده باشه تو عالم ماورا باشه؟ چهارم باید بیان حالا وقتی این موارد خوب درش تردید ایجاد شد به اصل اون ماورا حمله کنن. خب این که چیز جدیدی نیست، این 400 سال توی بعد محقق شده. اونی که حالا داره خودش رو نقد نمیکنه کیه؟ حالا اگه حالا از وضعیت امروز خودمون بریم توی 300 سال پیش غرب، سکولاریسم با افسون زدائی و با راز زدائی و با رمز گشائی آغاز شد. چرا انسان بذاره حقوق بین انسان‌ها رو خدا تعیین کنه و شرط تعیین کنه، خودش بشینه تعیین کنه قراردادهای اجتماعی؟ ما در یک محیط اجتماعی بشینیم قرارداد با هم تنظیم کنیم. خب همونطوری که دفعه اشاره کردم این سه مفهوم رو حالا باز حلاجی و ارزیابی میکنیم. سکولاریته ابتدا باید محقق بشه، یعنی عرفی اندیشی. اول باید زمینه‌ای فراهم میشد که اندیشه عرفی به موازات اندیشه شرعی پیدا بشه، بشر به خودش اجازه بده فکر کنید که غیر از این حرفی هم که خدا زده میشه مدلی طراحی کرد. الان شما نگاه کنید در مؤلفه‌های دینی هیچ کدوم شما به خودتون اجازه اصلا به فکرتون خطور نمی‌کنه که آنچه که شرع گفته میشه ما مدل دیگه‌اش رو هم طراحی کنیم. حتی اکثر اگر ما طغیانگر باشیم و گناهکار و غافل، اینه که آنچه را که شرع گفته رو تعطیل می‌کنیم. مثلا تو رابطمون با خدا وقتی قرار شده مکلف شدیم که نماز بخونیم، نهایتش اینه که مثلا ما تو طغیانمون نماز رو تعطیل میکنیم، نمیایم بدیل برای خدا بتراشیم. یعنی بر اون معیاری که برای پرستشمون داریم یه مؤلفه‌ای رو برمیتابه که فقط ما خدا رو قبول داریم برای پرستش. حالا شاید تمرد میکنیم، کوتاهی میکنیم، شیطنت میکنیم، غفلت میکنیم، اما به این معنا نیست که بدیل برای خدا میتراشیم، بت برای خدا میتراشیم. تو همه گزارای دیگه هم همینه. اما وقتی که ایجاد شدیم برای ما که حالا این خدا رو چرا من باید بپرستم، همین چرایی که پیش اومد، یک بار شکیه که میخواد منتج بشه به یک دیدگاه علمی، یک بار نه شکیه که داریم آرام آرام میذاریمش کنار دیگه، تعطیلش میکنیم خدا رو. آرام آرام به این میرسیم که یک کس دیگر رو باید بپرستیم، چیز دیگر رو باید بپرستیم، یا اصلا لا مذهب باشیم. این فکر وقتی آغاز شد، این بهش میگن سکولاریته. وقتی گفتیم خب چرا ما باید محاسن بگذاریم، چرا نباید طلا استفاده کنه مرد، چرا خانم ها باید پوشش داشته باشد، چرا من در روابطم با دیگران در اقتصاد باید سود حد اکثر یک برابر رو ببینم، مثلا وقتی بازار کشش داره جنس 10 تومانی رو من میتونم 100 تومان بفروشم، چرا من مجبور باشم نهایتا تا 20 تومان بفروشمش، نهایتا تا یک برابر قیمت میتونم سود بیشتر ببرم؟ تمام این قیود شرع رو در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی و روابط خانوادگی و تمام اینها رو آرام آرام من درش تردید ایجاد کردم، تردید ما اشاره کردم. یک بار برای اینه که عقلانی و بهتر بفهمیم،
یک بار برای اینکه آقا اصلا عقلانی میفهمیم، میخوان تعطیل کنیم کنار بگذاریم، دنبال بهانه میگردیم. چون این حالتی که پیش آمد بهش میگیم عرفی اندیشی، سکولاریته. خب سکولاریته عرض کردم اول بایستی محقق بشه با افسون زدایی و راز زدایی. من زمانی میتونم چنین فکری رو در مخیله خودم وارد کنم و چنین خیالی داشته باشم و چنین تفکری داشته باشم که اول برام راز زدایی شده باشه، افسون زدایی شده باشه و قداست زدایی باشه. یا اصلا چیز مقدسی وجود نداشته باشه. یعنی چی این حرف مقدس؟ رویه‌ای که ما در زندگیمون داریم که به این مقدسات عمل میکنیم گفته میشه شریعت. شریعت مؤلفه‌های فقهی ماست. این شریعت وقتی بهش عمل شد جامعه میشه دینی. جامعه زمانی دینی است که به فقه عمل میکنه، نه زمانی که تفکر فلسفی دینی داره و تفکر کلامی دینی داره و تفکر عرفانی داره. اون جامعه دینی نیست. جامعه زمانی دینی است که به شریعت یک دین پایبند باشه، به این کار رو نکن اون کار رو بکنه دینی پایبند باشه. هرگاه در یک جامعه دینی قداست زدایی صورت گرفت، اولین چیزی که ذبح می شود این شعائره، شریعته. این که اول نماز بخونیم، این که رعایت دین رو بکنیم، رعایت حال همدیگر رو بکنیم، رعایت شرعیات رو بکنیم، تمام اینها آرام آرام تعطیل می شود چون قداست زدایی صورت گرفته. من اندیشه برام به وجود اومده، چون اندیشه در واقع عرفی گرایی است. تا دیروز به شرع عمل می کردیم، قداست داشت. ولی امروز ما دور هم نشستیم اینجا به یه قراردادی می رسیم. این قراردادی که وضع می کنیم، این قرارداد معیار عمل ماست. تا آینده نامعلوم، ممکنه تا 10 روز دیگه، ممکنه تا 10 سال دیگه که قانون دیگه رو جایگزینش کنیم. به این میگیم عرف. اشاره کردیم همیشه اگر فرض کنید امروز بنده مثلا با خانومم برم توی سوئد، توی مثلا سوئیس، توی کانادا، توی آمریکا، بگم ببین اینجا همه آدما بی‌حجابن، چون عرف اینجا بی‌حجابی رو میپذیره، پس طبیعتا ما هم بایستی مقیداتمون رو در واقع ترک کنیم و ما هم بی‌حجاب باشیم. چون در مهمانی های انسان های مدرنیست، همینطوری که ما تو خونمون اول شربت و چایی تعارف میکنیم به مهمانمون، اونجا هم عادی ترین چیزی که تعارف میشه اینه که شما تا وارد یک زندگی یک فردی شدید، اول با شما با کنیاک و ویسکی و شامپاین و ودکا و غیره مثلا پذیرایی میکنه، این که بگیم آقا این عرفه ها اگر آوردن اونجا تو مجلس شما حتما باید استفاده کنید چون عرفه، نه که شما بگید آقا این شرعه و خلاف شرع. بعضا در سفرهای خارجی چند سال گذشته مطرح میشه، هیئت‌های خارجی ما که میرن، خب طبیعتا در بعضی از این هیئت‌های خارجی خانم ها هم هستن، بحث اینه که آقا خانم ها وقتی دستشون رو جلو میارن شما دست تمنا کنید. ببینید این عرف روابط دیپلماتیکه، زشت شما دست ندید. ببینید این که زشته اگه مشروب آوردن تو اون مجلس نخوره، حالا این ظلمی که تلویزیون ما در حق مردممون میکنه که توی سیدری مثلا طرف وارد یک کلبه میشه، اون لباس مثلا خرسا رو پوشیده که سرما نخوره، بعد میاد داخل اون یکی بهش میگه نوشیدنی خنک بدم خدمتتون تو سرما. بابا خون داره میگه من ویسکی برای شما بیارم. خب چرا ما ظلم میکنیم در حق مخاطبمون؟ درست اون عمل منفی است. درست در جایی که قرآن میگه از شیطان تبعیت نکنید، بعد اشاره میکنه تو آیه بعدیش که تبعیت از شیطان چیزی نیست جز قمار و شراب. به سادگی دنبال روی از شیطان اینه که شرب خمر کنه کسی. یکی از راه‌های تبعیت از شیطان شرب خمر. حالا شما وارد جامعه میشید که تو هر خانه‌ای و تو هر مجلسی برید طرف میخواد شما رو تحویل بگیره، اولین کاری که میکنه برای شما مشروب الکلی میاره. اون اصلا رسم اونهاست، سنت اونهاست. حالا بگیم ببینید نکنه دست به طرف رو پس بزنیم، اینجا عرفه. ببینید ما میگیم آقا راه شیطان رو بریم تبعیت کنیم، چون گفته شد در اون آیه که از شیطان تبعیت نکنید که راه شیطان مثلا چیزی نیست جز قمار و شراب. حالا اینجا چون عرفه و چون زشته ما مثلا این عرفه اینها رو کنار بگذاریم و دست اینها رو کنار بزنیم، لذا بهتره که ما هم وقتی اونها در واقع یک گیلاس مشروب به ما دادن ما حتما اون رو بنوشیم. اینجا وقتی من حکم خدا رو تعطیل میکنم به نفع حکم مردم و حکم قرارداد اجتماعی و سنت و رسم و رسوم، به این میگن سکولاریسم. این که من بیام وقتی توی یک محیطی قرار گرفتم که همه بیهجابن، همه اهل فسق و فجورن، من هم بگم پس بایستی، چون این جامعه نمیپذیره. نگاه، همه انگشت نما میشارن، ببین اینجوری نگاه میکنن. آدم بایستی با در واقع جامعه یک دست بشه. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باشد. میخوای نگاه نکنم بگن این آدم ببین ریش داره، اونو نگاه کن چادر داره، پس بهتر ما هم عین اینها باشیم. اینجایی که من میام حکم خدا رو تعطیل میکنم، شریعت رو تعطیل میکنم، به عرف رو میارم، یعنی سکولاریسم. این اندیشه وقتی میخواد محقق بشه برای من، من باید تو اون فضا احساس تنگی و خفگی وقتی میکنم، بایست قداست زودایی برام صورت گرفته باشه که احساس کنم حکم خدا امروز به جا آوردنش اصلا سخته و تعطیلش کرد، عرف و پذیر. اما من وقتی با خدا مشکلی ندارم، با خدا رو راستم، از نگاه دیگران که نباید بترسم. دیر شد وقت نمازم، کتم رو در میارم کنارش، اون پهن میکنم، نمازم رو میخونم. حالا ممکنه آدمایی که رد میشن بگن این نگاه کنید یا داره ظاهر فریبی میکنه، ولی مهم این که من فرض در مقابل این که به یاد خدا نبودم سر موعد، به تسبیح و تحمید و تکبیر نپرداختم، یعنی نماز به جا نیاوردم، در واقع من مؤاخذه میشم. اگر من این نسبت رو بین خودم و با خدا قائلم، دیگه چرا باید از عرف بترسم؟ اما وقتی عرف میاد جای خدا رو میگیره، قوانین عرفی و قراردادهای اجتماعی هم جای شرع رو میگیره. این اتفاق وقتی افتاد جامعه سکولار میشه. پس سکولاریته عرفی اندیشی است به جای شرعی اندیشی. اون اندیشه عرفی که پیدا شد، اولش تو محیط‌های فکری و تو کتاب‌ها و تو همایش‌ها و سخنرانی‌ها و تو دانشگاه‌هاست. بعد آرام آرام گرایش به اون پیدا میشه. گرایش به عرفی اندیشی وقتی کامل شد، میگیم به اون سکولاریته، میگیم سکولاریزم محقق شد. یعنی چی؟ یعنی عرفی گرایی. پس از عرفی اندیشی رفتیم به سمت عرفی گرایی. حالا دیگه بهش عمل میکنیم. یک بار اون اندیشه در ذهنمون هست، در ذهن اندیشمندان جامعه هست، یک بار به مبنای عمل جامعه تبدیل میشه. اینجا میگیم میل کرده جامعه به سکولاریزم. وقتی سکولاریزم محقق شده رو روی کرد بهش بود، جامعه آرام آرام اون احکام شرعیش رو تعطیل میکنه، کنار میذاره. برق همین کار کرد، یکی یکی مفاد کلیسا رو تعطیل کرد، دین رو نفی نکرد، بگه آقا اصلا ما دین رو نمیخوایم، گفت آقا یه امر شخصی، همینطوری که هر کس اجازه داره فسق و فجور کنه در چهار دیواری خونه، میتونه به خدا هم رو بیاره. این عرف قرارداد تا اینجا دین حداقلی، حداقلش اینه که هر کس تو خونه خودش بره رابطه‌شو با خدا حفظ کنه. اینجا با خدا سه تا برخورد شد. برخورد اول اینه که تئیزم یا دئیزم یعنی خدا باوری. خدا باور داشته باشیم یا نداشته باشیم. دومین چیزی که اینجا محقق شد آتئیزم یا ضد خدایی بود، خدا ناباوری، که نیل میکرد به لامذهبی. وقتی من خدا رو سرمنشا و منشا ندانستم، رابطه بین خودم و خدا رو شریعت ایجاد نمی کنم، مذهبی برای رفتن به خدا ایجاد نمی کنم، لذا اصلا این نفی میشه، من میشم لامذهب. پس یک تئیزم بود خدا باوری، یک آتئیزم. یک حد وسطی به وجود اومد. این حد وسط مبنا و معیار سکولاریزم است. حتما دوستان به دلیل اینکه خب اشاره کردیم که فرصت مطالعه ندارید، منابع سنگین رو اصلا من پیشنهاد نمی کنم در مورد سکولاریزم به دو دلیل. یکی اینکه امروز مهمترین بحث سیاسی و بحث فلسفی جامعهمون سکولاریزم است. امروز در این مقطع، در 3-4 ماه گذشته و احتمالاً تا چند ماه آینده، مهمترین بحث روز جامعهمون سکولاریزمه. کتاب‌های خیلی زیادی برای سکولاریسم وجود داره، من جزوه‌ای کوچیکش رو اتفاقا چاپ همین کانونی است که دوستان الان اینجا حضور دارن. این ساده‌ترین و موجزترین کتاب برای دوستانی که با مباحث فلسفی آشنایی ندارن، کاملا یک جزوه محدود و کوچکی است که همه آنچه را که در مورد سکولاریسم نیاز دارید درش آمده، که ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم هست، چاپ همین کانون اندیشه جوان است، جناب گلپایگانی کار کردن. اگر در واقع ما این معیار و ملات رو در نظر بگیریم، یعنی و به اصطلاح مبنای عمل ما و مبنای شناخت و زاویه دید ما این باشه که خدا محور شناخت، محور هستی، مبنای پیدایش انسان هست، ما نگاهمون تئوئیستی است، به همون تئیزم و دئیزم توجه داریم. اما وقتی لامذهب بودیم و خدا رو نفی کردیم، مثل این فیلسوف بزرگ غربی که آمد در ماه گذشته ایران، آقای یورگن هابرماس، این عنوان یک نو مارکسیست، در واقع امروز سرکرده آتئیست های فکری جهانه، ضد خداهایی که در دنیا وجود داره، یعنی یکی از کسانی که قویاً خدا رو نفی میکنه و با ادله و برهان میخواد ثابت کنه که اصلا چیزی به نام ماورا و خدا وجود نداره. در واقع به عنوان ارشدترین فیلسوف بزرگ غرب، زنده غرب، این فرد ملحد و کافر که حتی مشرک هم نیست، اصلا ملحد به تمام معناست و رسما اعلام میکنه که یعنی آتئیست هست، نافی نگاه خدا محوریست. اون حد وسط به نسبت تئیزم و آتئیزم که اشاره هم شده در این کتاب، توضیحات مبسوط رو ببینید، بحث دئیزم هست که میشه خدا قایبی. قرار شد ما دین رو حد اقلی بگیریم، خوب بهش حمله کنیم، اشکال برش وارد کنیم جوری که این عقب نشینی کنه به زاویه رونده بشه. وقتی به زاویه رونده شد میشه دین شخصی بعضی از افراد که تو کنج خونه شون صلیب میکشن و کنار تخت خوابشون یه لحظاتی دعا میکنن. این دین شخصیه به حداقل رسیده به زاویه رونده شده یه محدودی که شریعتش حق نداره تو جامعه پیاده بشه و حق نداره دخالت در اجتماع و دخالت در سیاست و دخالت در رفتار اجتماعی کنه. این دین، این خدا، خدایی است که غایبه. انسان سکولار خدا رو نفی نمیکنه، خدا رو در واقع میذاره پشت پرده. پس بین آتئیسم و آتئیسم که خدا باوری و نفی خدا باوری بود، حد وسط میشه دئیسم، یعنی خدا غایبی. انسان سکولار انسانی است که خدا رو در واقع میذاره پشت پرده، از زندگیش غایب میکنه. با چنین وضعیتی وقتی ما سکولاریته رو محقق کردیم، عرفی اندیشی رو، و به سکولاریزم یا عرفی گرایی روی آوردیم، یکی از معناهای عربی سکولاریزم علمانیت، دنیویت در مقابل اخرویت. اندیشه وقتی دیدید در فردی به جای رسیده که به جای اینکه به آخرتش فکر کنه و روز قیامت رو در نظر بگیره، به پدر مادر خودمون نگاه کنید، میگن مگه خدا رو خوش میاد؟ این یعنی نگاه اخروی، نگاه ماورایی، به خاطر رضای خدا، این نه به خاطر رضای کسی دیگر. میگن که تا مشیت الهی چی باشه، گفته میشه انشاءالله، توکل بر خدا، تا تقدیر چه بخواد، قضا و قدر، حالا ببینیم چه کار میکنه. ببینید تمام اینها یک فرهنگ، فرهنگیست که یک نیروی ماورایی ورای این قدرت مادی رو برمیتابه. هرگاه از این عدول کردیم به جای قید این کلمات، حتما مصر رو مقید بودیم که خودمون با برنامه ریزی همینجا محققش کنیم، ما به علمانیت رسیدیم، به دنیویت رسیدیم در برابر اخرویت. یعنی به گونه عمل کردیم که میخوایم تو این دنیا تکلیف همه چیز رو روشن کنیم، هیچ جایی برای عالم عقبا و عالم مثلا آخرت باقی نمیگذاریم. مسئله به سکولاریزم محدود نشد، نیل کرد به سکولاریزاسیون، اون چیزی که حالا امروز تو جامعه ما هم مطرح میشه که ما باید به سمت سکولاریزاسیون بریم. سکولاریزاسیون یعنی یک اراده، اونجا سکولاریته یعنی عرفی اندیشی، بعد نیل کرد به سکولاریزم شد عرفی گرایی، حالا آرام آرام. اما این که قبل از این که اون محقق بشه شما به زور تحمیل کنید به جامعه، یعنی بیایید یکی یکی مفاد شرع رو به نفع عرف تعطیل کنید، به زور، با فشار روانی، با فشار مطبوعاتی، با فشار هنری، با فشار سکولاریزاسیون یعنی عرفی سازی. پس ما به ازای سکولاریته یعنی عرفی اندیشی، سکولاریزم یعنی عرفی گرایی، وقتی جامعه رو عرفی سازی میکنیم، یعنی عرف مثل عرف میسازیم به جای شرعیات، این همون قیدیست که در واقع نیل میکنه به مسئله سکولاریزاسیون. این برایم در غرب صورت گرفت. در غرب یکی یکی احکام دینی و سنت گذشته عرفی شد با تحمیل از بیرون، با اراده‌ای که از بیرون ها. کتاب‌های بسیار متعددی که زمینه فرایند عرفی کردن اونجا وجود داشت. اما برای اینکه شما امروز ما در همین پروسه وجود داریم، نگرانی خانواده‌های به ویژه خانواده‌های مذهبی و نگرانی افرادی که سلامت روحی و اخلاقی دارن، حالا خیلی هم مذهبی هم نباشن، از وضعیتی که داره تو جامعه خودمون پیش میاد، این نگرانی. اما همین نگرانی که همه احساس میکنن کار داره از دست خارج میشه و چرا اینجوری، چرا فسق و فجور، چرا فساد اقتصادی، چرا فساد اخلاقی، چرا فساد سیاسی، این روند که میرود که آرام آرام نسلی در جامعه ما پیش بیاد که این نسل دین گریز باشد. گفته میشه شکاف بین نسل ها، گفته میشه که چرا این نسل دین گریز است، گفته میشه که در واقع این نسل اباحیگر و لیبرال است، این نسل مقید به شرع نیست، قیود رو بر نمیتابه، حد اقل روابط رو نفی میکنه. دین هم یک پیوستگی داره قوانین شریعت، هرچند که در انسان وقتی به اصطلاح موحد بود و مؤمن بود و بعضی جاها فسق و فجور کرد، در همون حدش تنبیه میشه، شلاق میخوره، زندان میره، دست دزدی کرد، دستش قطع میشه، ولی همچنان مسلمانه. اما متاسفانه در فرایند سکولاریزاسیون و لیبرالیزاسیون، جامعه وقتی سکولار و لیبرال شد، افراد فکر میکنن چون یکی از شرعیات رو انجام نمیدن پس بقیه رو باید تعطیل کنن. یک دختر و پسر جوانی که احساس میکنن حالا چون پارتی میرن، از کردم قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همانا نماز به اصطلاح مانعی است بر سر در واقع نزدیکی فرد زشتی ها و پلیدی ها. حالا ما نمازی نمیخونیم که مانع ما باشه، یعنی نماز زمانی موثره، نماز ما درسته که بتونه ما رو از فسق و فجور دور کنه. اما وقتی این فراینده وجود نمیاد، این افراد احساس میکنن چون حالا با در واقع جنس مخالفشون در نوجوانی و جوانی رابطه دارن، پارتی میرن، شرب خمر میکنن، این کارها رو میکنن، پس بقیه دین رو هم باید تعدیل کنن و تعطیل کنن. لذا وقتی این افراد به یکی دو مورد از این هزار مورد، صد مورد، دویست مورد آلودگی آلوده شدند، بقیه رو هم که بهش کششی ندارند تعطیل میکنن. نسبت به بقیه فسق و فجوری که کشش ندارن، بقیه دین رو تعطیل میکنن. یعنی احساس میکنن چه آب که از سر گذشت، چه یه وجب چه صد وجب. این مهمترین نقطه ضعف و اشکالی است که سکولاریزاسیون تو جامعه به وجود میاره. یعنی کافیه شما یک خانم یا آقای رو به یکی از این در واقع مصیبت‌ها بکشونید، وقتی طرف به اینجا کشیده شد، بقیه هم خود به خود تعدیل میکنه. نگاه کنید جوونی که خونه فرار میکنه، پسر یا دختر، نگاه کنید فردی که شروع میکنه حرام کاری کردن، شروع که مواد مخدر استعمال کردن، یقینا به دزدی هم رو میاره، به فسق و فجور هم رو میاره، به فحشا هم رو میاره و آرام آرام همه چیز رو تحویل میکنه. اگر کسی شروع کرد در صحنه اقتصادی اختلاس کردن و ارتشا کردن، این عموم پرونده ها رو ببینید توی صفحه حوادث روزنامه ها، کسی رو به جرم ارتشا که میگیرن یا اختلاس ببینید، حتما میگن شرب خم کرده، تو خونش مثلا آلات قمار داشته، فسق و فجور کرده، سابقه فحشا داره. اگر کسی معتاد سابقه آدمربایی میبینید، براش مثلا قید میکنن، سابقه سرقت قید میکنن. یعنی در یکی از این آلودگی ها درگیر شد، احساس میکنه راه برگشت نداره، به یکی یکی به بقیه آلودگی ها هم نیل میکنه. پس در واقع سکولاریزاسیون تا ته خط نمیره، کافیست شما آحاد جامعه رو به بعضی از گزاره های بی ایمانی نسبت به عالم ماورا نزدیک کنید، طرف دیگه به بسم الله رو که گفت خودش تا انتهای مسئله خواهد رفت. این فرایند آرام آرام به جای انجامید که پس از 150 سال، نزدیک 180 سال پس از این فرایند، دیگه همون جمله معروفی که همیشه تکرار کردیم، آقای نیچه دیگه اعلام کرد رسما در غرب خدا مرد، یعنی مبتنی بر خدا غایبی در دئیزم کاملا. این خدایی که غایب شد با سکولاریزاسیون به جای رسید که خدا مرد در سال 1378 79. پس از اینکه به مناسبت سالگرد کوی دانشگاه فقط مجوز تجمع در دانشگاه تهران صادر شده بود، نه مجوز راهپیمایی، افرادی که تجمع کردن بهشون اجازه داده نشد که از در دانشگاه تهران بیان بیرون به سمت میدان انقلاب راهپیمایی کنن، اعتراض کردن و در همون صحن دانشگاه گرد آمدن. یکی از طراحان سکولاریزاسیون در جامعه ما اعلام کرد آرام باشید، هنوز در اینجا خدا نمرده است. که خب این فرد تا سال 1368 پاسدار بوده و با بودجه بیت المال در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در زمان دوران سازندگی روی سکولاریزه کردن جامعه کار علمی می‌کرد. اعلام میکنه که تحمل کنید، نگران نباشید، صبر کنید، یعنی اگه بهتون اجازه نمیدن برید بیرون راه میکنید. هنوز در این کشور خدا نمرده است. یعنی چی؟ یعنی باید گام به گام سکولاریزاسیون محقق بشه تا خدا غایب بشه. یقینا خدا برای اون جوانی که شما کنار خیابون میبینید و هرس میخورید، جوش میزنید که چرا سر وضع این آقا، سر وضع این خانم، اخلاق اون مغازه‌دار، اخلاق اون کارمند، اون مثلا مسئول، اون آقازاده به اینجا رسیده، همه دنبال یک سری فسق و فجور اینجوری افتادن، اون تنه اصلی ملت سالمه، یه درصد محدود اینجوری صورت ظاهر رفتارشون ضد دین و ضد شرعه. این نگرانی که شما میبینید برای اون فرد خدا غایبه دیگه. خانمی که از خونه فرار میکنه به هر دلیل، ما نمیگیم هر کس در اثر فشارهای اجتماعی و خانوادگی و اخلاقی و اقتصادی و اینها دست به عملی زد، به اصطلاح اون اشتباه کرده. میخوام بگیم که به هر جهت این خانمی که گفته میشه اینقدر دخترها از خونه فرار میکنن، پسرها از خونه فرار میکنن، اون خانمی که از خونه فرار میکنه خدا براش دیگه غایبه، چون طبیعتاً تو اون مسیر به هر عملی ممکنه دست بزنه. خدا در واقع خدا برای این فرد گمه، این دیگه نیست جایی که این بهش چنگ بزنه. وقتی این فرایند محقق شد، خدا برای این فرد میمیره. از دل برود هر آن که از دیده برفت. وقتی خدا از دیده ما غایب شد، رفت پشت پرده، از دل ما هم بیرون میره. ما وقتی خدا بین نبودیم، یقیناً خدا از دلمون هم میره. اگه خانه دل رو برای حضور و وجود خدا پاک کردیم و جارو کردیم، همواره خدا رو باید ببینیم. نگاهی که به در دیوار میکنیم به صحرا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینم. اگر ما همه هستی رو خدا میبینیم، در واقع چون خدا رو میبینیم خدا در دل ماست. اما وقتی خدا از نظر ما رفت، طبیعتا پشت پرده قایم شد، چیزی نمیمونه که ما بگیم این خدا هست. لذا این خدا میمیره، از دل ما هم میره بیرون. میشه مصداق جمله آقای نیچه، خدا مرد، و اینجا گفته میشه هنوز اینجا خدا نمرده است. یعنی این که هنوز در اینجا خدا نمرده است، یعنی ما تا اون مرحله سکولاریزاسیون غرب فاصله داریم. باید گام به گام به گونه‌ای جلو بریم که خدا هم در اینجا بمیرد. مشخصا 3 ماه بعد یکی از دوستان همیشون رسما اعلام کرد که اون جمله معروف مارکس رو اعلام کرد. گفت نه تنها دین، چون مارکس گفتش که دین افیون ملت هاست، افیون همون تریاکه به زبان عربی، دین افیون و تریاک و مواد مخدر ملت هاست. یعنی همونطوری که مواد مخدر، تریاک و افیون تخدیر میکنه ذهن انسان ها رو، دین هم مخدر انسان هاست. این فرد بسیجی بوده در جنگ و جانباز محسوب میشه، آقای دکتر کیک. یعنی ببینید سر انحطاط کجاست. اون اشاره کلی که کردیم، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، که پیامبر فرمودن امروز دین من کامل شد، دینی که آورده بودم کامل شد دیگه. در قدیر دیدیم تکمیل قدیر توسط چه کسی زمین موند؟ نه آمریکا و چین و انگلیس و روسیه و اسرائیل و اون روز، بلکه توسط یاران نزدیک پیامبر، فامیل نزدیک پیامبر زمین. و ببینید سکولاریزاسی همونطوری که در غرب هم همین بوده، غرب هم کشیشی به نام کالون، کشیشی به نام مارتین لوتر، اینها شروع کردن بنیان دین رو زدن. یعنی همواره خودی ها هستن که بدترین و شدیدترین صدمات رو میزنن. لذا این فردی که زمان جنگ بسیجی بوده و جانباز هم محسوب میشه، رسما اعلام میکنه که دین نه تنها افیون ملت هاست، نه تنها ملت ها رو تخدیر میکنه، ملت ها رو مثل کاری که مواد مخدر میکنه، دین هم ملت ها رو اونجوری ویران میکنه ذهنش، بلکه حکومت ها رو هم تخدیر میکنه. یعنی تکیه ایشون برای اینه که دین باید به سرعت از سیاست کنار بره، چون حکومتی که دینی باشه نمیتونه عمل کنه. حتی از مارکس هم مارکستر. به این معناست که شما میبینید بزرگترین ملحد جهان و تنها فیلسوف زنده آتئیست و نئومارکسیست دنیا، رئیس مکتب فرانکفورت رو در 72 سالگی میارن اینجا و 2 سخنرانی که براش میذارن حول این محوره، سکولاریزاسیون در جامعه دینی. مصداق مطالبی که ایشون در دانشگاه تهران و در انجمن حکمت و فلسفه مطرح کرد چیزی نبود جز تبیین مسئله سکولاریزاسیون. یعنی از زبان یک عمله کفر عملی در واقع الهاد در حکومت دینی با پول بیت المال فردی رو میارن به بهانه گفتگوی تمدن‌ها در بستر دعوت مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها، یعنی حرفی رو که دیگرانی که تا روحانی بودن و هستن پاسدار بودن، پاسدار انقلاب، می‌بینید خیلی مهمه مسئله پاسدار انقلاب بودن. پاسدار انقلاب کسی است که از ماهیت انقلاب باید دفاع کنه. پاسدار انقلاب، پاسدار مثلا خیابون که نیست، پاسدار ماهیت فرهنگی انقلاب. ماهیت فرهنگی انقلاب چیه؟ اسلام. کسی که به جایی میرسه که زیرا به اسلام رو میزنه و یک بسیجی که میاد میگه این افیون ملت هاست، هیچ افیون حکومت هم هست، اون یکی هم میگه خدا نمرده است، همین افراد تجمعشون عمیق‌تر از این رو جلو رفتن. حتما دوستان اگر دسترسی به شماره های گذشته مجله کیان دارن، در سال 1374 حدود 7 سال پیش، یکی از این بزرگان که شما میشناسیدشون و بسیار هم معروف است به عنوان استراتژیست به این طرز تفکر، ایشون با اسم مستعار در مجله کیان مقالاتی مینوشت. اون موقع تازه از مرکز تحقیقات استراتژیک رفته بود. یه مقاله بسیار معروف و مهم میداره که اون موقع خیلی سر و صدا کرد، ولی هیچ کس نمیدونست این آدم کیه. بعد از ترورش خودشون لو دادن که اون آدمی که با اسم مستعار جهانگیر صالح پور این مقاله رو نوشت فلانی بود. اسم مقالش اینه، تو شماره زمستون 1374، فرایند عرفی سازی فقه شیعه، فرایند سکولاریزاسیون فقه شیعه. یعنی بحث بهار 1381 نیست، بحث 1374. البته خب من سابقه خیلی قبلی از این دوستان دارم که دنبال این بودن، یعنی از 1369-70 در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اینها اصلا کارهای علمی رو قضایا میکردن. ولی واقعیت امر اینه که سکولاریته یعنی اندیشه عرفی رو از 68-69 شروع کردن در جامعه ما بست دادن، تا زمانی که دیگه در اوجش، نه در مدل غربی، که حالا دیگه رسما سراغ فقه شیعه رفتن و در اون مقاله با اسم مستعار اعلام شد فرایند، یعنی دیگه حالا دستور نمایی میدن که چجوری باید صورت بگیره، فرایند عرفی سازی فقه شیعه، یعنی از اونجایی که هستیم تا مقصد چجوری باید بریم. مثل این که بگیم فرایند رفتن به میدان آزادی، میگیم از اینجا باید بریم تا سر خیابون انقلاب، بریم میدان انقلاب، میدان انقلاب سوارشیم بریم میدان آزادی. این فرایند، فرایند عرفی سازی، فرایند سکولاریزاسیون فقه شیعه. خب این پروسه در غرب کاملا نشست و عرض کردم به آقای نیچه که رسید اعلام کرد خدا مرد. 1372-73 که ساموئل هانتینگتون پارادایم رویارویی تمدن‌ها رو مطرح کرد، خب جنجال برانگیز بود. شما اون موقع خاطرتون نیست، این دو سه سال اخیر خیلی مسئله مطرح شده. اون موقع تقریبا عمده اندیشمندان و استراتژیست‌های دنیا واکنش نشون دادن. در کمتر از 6 ماه 9000 نقد علمی بر این پارادایم اعمال شد و دانشگاه هاروارد، چون این فرد رئیس دپارتمان حکومت گاورنمنت کالج در دانشگاه هاروارد هست و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه هاروارد، 9000 تا نقد برای این رفت از مسئولین کلان حکومتی، سیاستمداران، فیلسوفان و استراتژیست‌ها برای این مسئله رفت. یکی از معروف‌ترین این نقدها مصاحبه آقای بریژینسکی است. بریژینسکی اعلام کرد کدام رویارویی تمدن‌ها؟ بریژینسکی یکی از 7 استراتژیست زنده غربی هاست، آمریکایی است. بسیار فرد متنفذ و تاثیرگذار است در شورای روابط خارجی آمریکا. البته وابسته است به دموکرات‌ها. گفت آنچه که ما رو از بین میبره نه تمدن اسلامی و کنفسیوسی و تمدن در واقع ارتدوکسی است، آنچه که ما رو از بین میبره در درون خود ماست و در درون خود ما چیزی نیست جز این جمله است، سکولاریزم انانگسیخته. این سکولاریزم انانگسیخته رو دوبار تکرار میکنه کتاب رویارویی تمدن‌ها و منتقدانش، نوشته گردآوریش مربوط به آقای مجتبی امیری وحید دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه منتشر کرده. مقاله 3 صفحه اول 3 صفحه‌ای که آقای هانتینگتون نوشته بود اولین بار اون رو قید کرده و تقریبا بزرگترین منتقدانش رو هم مثل کشور محبوبانی، مثل جین کرک پاتریک، مثل لوسیان دوپای یا همین آقای زلیدنیو بریژینسکی رو داخل اون کتاب نقد این مسئله است آورده. این خیلی مهمه. 8 سال پیش آقای بریژینسکی معتقده که آنچه که آمریکا و تمدن غرب داره میپاشونه سکولاریسم آنان گسیخته است و آنچه که از همون زمانی که آقای بریژینسکی اینو گفت تا امروز در کشور ما داره کار علمی براش میشه، کار سیاسی براش میشه، موجسازی براش میشه، دقیقاً همون چیزی که غرب پاشونده همون مسئله در کشور ما داره تکرار میشه. که اگه دوستان اون مطلب رو خواستن ببینن، برای من جالب بود تو مقدمه این که این کتاب توسط همین کانون برش نوشته شده همون کلمه بریژینسکی آمده، گفته میشه که این این اون مسئله امروزه نیز سکولاریزم انان گسیخته. روی انان گسیختگی سکولاریزم حتما دوستان باید تعمق کنن. ممکنه سکولاریزم آرام آرام طی یه پروسه زمانی 100 ساله 200 ساله به وجود بیاد، یک حکم فقهی تعطیل بشه، چیزی عرف بشه جاش. این مسئله ایست که میبینیم به وجود میاد، میشه فرهنگسازی کرد از بین بردش. مثل اینکه تو بعضی از محله های قبیله نشین و طایفه‌ای جنوب در واقع شرق جنوب غرب کشور ما یک بحرانی داریم که البته الان خیلی تعدیل شده. مثل اینکه وقتی یه توی طایفه کسی میزد یک جوان مال یه طایفه دیگر رو میکشت، دختر این طایفه رو، دختر این خانواده رو میدادن به اونها، اسمش هم میذاشتن خونبس. این موارد ببینید اصلا شرعی نیست، ولی شرع تعدیل شده، آرام آرام یک سنت غلط آمده عرف شده. این یک سکولاریسم نیست که بایستی با کار فرهنگی باهاش مقابله کرد، که خب طبیعتاً در سفری که رهبر انقلاب بستان لرستان داشت در سخنرانی رسمیشون در خرم‌آباد در چند سال پیش، یکی از محوری که ایشون حمله کرد این بود که بایستی مثلا در این طایفه ها این طرز تلقی ها به سرعت نفی بشه، که خب کار فرهنگی شد، فیلم سینمایی ساختن، نمیدونم همایش گذاشتن، جامعه شناسا کار کردن، ائمه جمعه اون شهرها و روستاها اصرار کردن، رؤسای توایف اونها رو صدا کردن که جلوی این قوانین گرفته بشه. حتی کمیته انداد تا جای پیش رفت که اگر کسی کشته میشد اون حق دیه رو کمک میکرد، اونها میداد بدن که در واقع این مسئله. ببینید این موارد وقتی صورت میگیره میشه با کار فرهنگی کاملا نفی کرد. اما وقتی از حالت طبیعی خارج شد سکولاریزاسیون، اون قیدی که آقای بریژینسکی میگه و خود این کانون اینجا آورده، سکولاریزم انان گسیخته، یعنی دیگه اصلا هیچ اختیارش نسته که به سرعت تحمیل بشه و جایی برای اصلاح این مسئله باقی نمونه. به این معنا و از این زاویه بلایی که بر سر غرب آمد، یعنی در 300-350 سال پیش وقتی سکولاریزم محقق شد، تئیزم و آتئیزم حد وسطی پیدا کرد به نام دئیزم یا خدا غایبی، و عرفیت جای شرعیت رو گرفت، دنیاویت و دنیاگرایی و دنیامحوری جای اخرویت و عقبا رو گرفت، آرام آرام خدا به مرحله رسید که خدا مرد. یعنی در این 300-350 سال گذشته حد وسطش میشه زمانی که از زمانی که شروع شد، حد وسطش میشه زمانی که آقای نیچه گفت خدا مرد، و بعد در انتهاش هم آقای بریژینسکی اعلام کرد آنچه که ما را میپاشاند و به انحطاط رسانده است سکولاریسم انانگسیخته است. طبیعتاً تا زمانی که ما لیبرالیسم، اندیویژوالیسم، کلکتیویسم، بعد سایر نهله‌ها رو نگیم، مسئله برای شما خیلی شفاف نمیشه. اما علی ای حال غرب جدید غربی است که به دئیسم رو آورد، خدا رو غایب کرد، نه نفی، و آرام آرام نیل کرد به مرگ خدا. شر در جامعه غربی جایی نداره و متاسفم که کلاس غرب شناسی و مبحث غرب شناسی در جامعه ما شفاهی است و کاملا تئوریکه، و این امکان برای اینکه شماها از نزدیک حضور در اونجا داشته باشید یک مقداری مشکله. توصیه برادرانه و مؤکد میکنم هم به آقایون هم به خانم ها، حتما از نزدیک غرب رو ببینید. شرایط محقق شد، نه به این معنی که هر کسی له له میزنه که از مرز خارج بشه، این مده، اونایی که خارج میشن از حیث مد. ذاتیت مسئله نیاز به تعمق داره، به این معنا جوانید این فرصت هست، شرایط مهیا شد، اون قول سیرو فی الارضی که قرآن تأکید میکنه حتما هم در داخل کشور دوستان این سیرو فی الارض رو جدی بگیرن. بسیار جاهای دیدنی هست، نه برای تفریح، برای عبرت گرفتن در کشور و هم در خارج از مرزها. سکولاریسم، دنیویت و قایب کردن خدا از محیط زندگی تهش میشه آنچه که لائیتسه نامیده میشه. این لائیت که میگن یا لائیتسه یعنی جدایی دین از سیاست، و غلط در ایران ترجمه شده بود کلمه سکولاریسم به جدایی دین از سیاست. اصلا سکولاریسم معنای جدایی دین از سیاست نمیده. اون جدای دین از سیاست چیزی نیست جز مفهوم لائیک، فرد لائیک یا تفکر لائیتسه در زبان فرانسه به معنای جدایی دین از سیاست هست. سکولاریسم در نهایت نیل میکنه به این که دین رو از سیاست هم جدا کنه، یعنی نیل میکنه در نهایت به لائیتسه. خب من چون بحث یک نگار سنگین و پیچیده است، نیاز به فضا سازی داره، سعی کردم فقط بیشتر شرح بدم تا اینکه مؤلفه ها و دکترین هاشو تبیین کنم. اگر نسبت به این شرح، چون من فقط فهرستوار اشاره کردم، هیچ کدوم از گزاره‌های اصلی سکولاریسم رو هم نگفتم، اگر دوستان ابهامی در حد این شرح سکولاریسم دارن بفرمایم تا ما در خدمتشون باشیم. یعنی فرصت هم بدیم.
اگر عرف حالت ممار ننام، اگر عرف نمیگردم حالت نمار به هم سورد، اگر عرف استعاد میشه به لحوه رعیت نشون،
این رد پای عقب نشینی حوزه است، کمکاری حوزه است. ببینید جایی که فقه حالت تهاجمی داشته، هر اندیشه و عملی حالت تهاجمی داره، تولید میکنه دیگه، از کسی دیگه مایه نمیذاره، اما وقتی کم آورد تنبلی کردیم تو تولید، حاصلش این میشه که باید در واقع هی آرام آرام امتیاز بدید. این اوایل وقتی مطرح میشده در گذشته دور، مصداق برای هر کدوم از اینها معین بود. اولا هر نگاه عرفی نگاه ضد دینی و نگاه سکولاریستی نیست، چون بالاخره میگیم فقه چهار تا پایه داره: کتاب، سنت، عقل و اجماع. اون اجماع یک بار اجماع عقلا و فقهاست، یک بار اجماع عمومه. عنایت دارید؟ پس در واقع اگر خیلی حالا آزمایشگاهی بگیم 25% کتاب، 25% سنت، 25% عقل، 25% هم اجماع، مثلا 25% در احکام فقهی ما باید جا برای نگاه عرف بگذاریم. الان ما خیلی مفاد شرعی داریم که به دلیل اینکه عرف نمیپذیره تعطیل شده است، تأثیر شده است. اما یک بار در واقع ما اون قید اولی که آوردم، ما تنبلی کردیم، مطلب تولید نکردیم، هی میگذاریمش به حساب عرف. عرف چی میگه؟ اینجا دیگه در واقع ما داریم امتیاز میدیم. بحث اتفاقا بر سر همین بود همین هفته گذشته، که ما در آینده مثلا شما یک رشته علمی رو شروع میکنید در دانشگاه، در دبیرستان، معلوم میشه شما گرایشتون مثلا تجربی است، بعد در همون 100 تا 200 رشته تجربی هم فرض کنید میتونید ادامه تحصیل بدید بعدن، نه در 200 رشته انسانی یا 200 رشته فنی. وارد دانشگاه که میشید یکی از اون 100 تا رشته رو شروع میکنید، در مقطع کارشناسی تموم شد، باز خود اون تو کارشناسی ارشد موجزتر و تخصصی تر میشه و در دکتری به یک رشته به خصوص محدودش میرسید، توی خود اون رشته هم گرایش میگیرید، میگن فلانی دارای دکتری در فلان موضوع با گرایش، یعنی یک موضوع جز اوریز میکنید. اشتباه و اشکالی که در حوزه علمی ما وجود داره و در بین فقهای ما اینه که یک نفر همه این چیزا رو میخواد بدونه. خب اولا به هیچ وجه امکان پذیر نیست، این اولین مصیبت حوزه، که رسیدن الان به سرعت دارن خودشونو بازسازی میکنن. در واقع میدونید چجوری باید بشه؟ شما وقتی وارد به حوزه میشید، به درجه اجتهاد که میرسید، اجتهاد عام باید به شما بدن، مثل مثلا پزشک که بهش میگن پزشک عمومی، دکترای عمومی داره، بعد باید تخصص بگیره. برای اینکه ببینید چقدر اهمیت داره، من از نگاه غربی ها نگاه میکنم. ببینید ما میگیم جامعه امونو حکمت اسلامی و فقه شیعه ساماندهی میکنه و مدیریت میکنه. در غرب این کار رو فلسفه‌شون ساماندهی میکنه. غربیا یک فلسفه به قول خودشون محض دارن که البته من برای نقد دارم که محض باشه. این فلسفه محض مثلا مال هر کی بود، مال کانت بود یا مال راسل، ما کار نداریم. این فلسفه محض الا ماشاءالله فلسفه کاربردی داره، میگیم فلسفه سیاست. تمام دستگاه سیاسی اونها و کسایی که سیاست میخونن و کسایی که سیاست رو اعمال میکنن از اون فلسفه سیاسی تبعیت میکنن، یعنی قوانین شرعیشون اون فلسفه سیاست که عقل مثلا دارم. فلسفه اقتصاد تمام کارهای اقتصادی و تجاریشون رو فلسفه اقتصادشون دارم میزن. فلسفه جنگ تمام سازمان های نظامیشون رو و نوع جنگیدنشون رو فلسفه جنگ. فلسفه هنر سینماشون، تئاترشون، مجسمه سازیشون، انیمیشنشون، موسیقیشون همه رو فلسفه هنر رقم میزنه. فلسفه بهداشت، فلسفه محیط زیست، الا ماشاءالله فلسفه دارن. اما ما دو تا مشکل عمده داریم. اولا فلسفه‌ای که مبنای مهندسی اجتماعیمونه، یعنی حکمت متعالی ملا صدرا، این بیشتر یک حکمت نظریه تا حکمت عملی. یعنی شما اگه میگید ما تو جنگ تحمیلی موفق بودیم، ما مبتنی بر مدل امام حسین جنگیدیم، نه مبتنی بر این که فلسفه نظامی مل از کتاب مثلا از اسفار اربعه ما آمده باشون بگیم آقا یه همچین کتاب وجود داره، از دلیل داره بردیم فلسفه نظامی ملا صدرا. کانت داره، فلسفه کانت، شما سه تا کتاب کوچولو داره کانت و این خود مثلا. ولی توی دانشگاه ابریسوید فلسفه فرهنگی کانت اندازه صحیفه نور امامه، یعنی 30 جلد 20 جلد کتاب عریض. مال کانت نیستا، فلسفهشون ظرفیت داشته که ازش در بیاری. حالا وقتی میگه تو اون جامعه چرا اینجوری مجسمه سازی میکنن، چرا اینجوری معماری میکنن، معلومه تو فلسفه کانت ابعادش چیه. یه کتاب اینجا به زبان فارسی چاپ شده، خدایان جنگ و صلح، هگل و کیو کیو. اونا فلسفه جنگ و فلسفه صلح از طرف فلسفه فلسفهشون در اومده. به این معناست فرق قدرت فرهنگی داره. پس ما تو عرصه فرهنگ فلسفی که بیشتر حرف نظره، آیا خدا هست یا نیست، قدیم است یا حادث علم خدا، از اینجور حرفا که اصلا در من نمیگم بی ربطه ها، واقعا جای این حرف وقتی کسی پذیرفت خدا رو دیگه اینقدر موندن تو اینکه خدا هست یا نیست، این موارد اصلا وارد نیست. پس یک اشتباه عمده اینه که ما مبانی فلسفی نداریم که بتواند اقتصاد و فرهنگ و سیاست و جنگ و هنر و بهداشت و اینجور چیزای ما رو رقم بزنه. حالا داره یه تحرک های صورت میگیره، آرام آرام بعضی شروع میکنن تبیین کردن. دوم مگه ما نمیگیم حکومت دینی و فقهی است؟ اگر دوستی خبر داره یه کتاب فقه فرهنگی بیاره به ما بده، منم تو جریان باشم. فقه سیاسی رو یک فردی، اون آیت الله امید زنجانی، شخصی نوشت، نشست و 3-4 جلد نوشت فقه سیاسی. شما باید مراکز مطالعات استراتژیک کلان تو حوزه داشته باشید، 100 نفر 200 نفر کارش این باشه که مدام فقه سیاسی رو بنویسن، هی بروزش کنن. امروز وقتی میگه تلکراسی یا حاکمیت از راه دور، بیان فقه سیاسی رو نظر به این حاکمیت از راه دور بروز کنن. باید فقه اقتصادی میداشتیم، نداریم. وقتی شما فقه اقتصادی ندارید، میگن آقا این نظام بانکداری، این بهره، این ربا، حلال حرام، میگید اگر عرف چه کند. خب تو عقب نشینی که از جواب نیست، این یه جمع فتوا نباید بدین، بایستی تولید علمی داشته باشن. اگه دوستان شنیده باشن از ما، من کرارم میگم که دوران نهضت انتظار امروز به دوران نهضت علمی رسیده، یعنی دولت دوران تولید. این که من بگیرم و تعطیل کنم و زندان ببرم و بزنم و بکوبم دردی از جامعه دوا نمیکنه. انتقادی شد، من باید مابعدش تولید داشته باشم. لذا در عرصه موسیقی هم که شما مثال زدید و فرمودید اون موقع مصداق مطرح می شده، راهش اینه که ما مجتهدی داشته باشیم که درجه تخصصی وقتی گرفته، تخصص گرایش مثلا به قول خودمون بعد از درجه اجتهاد عمومیش، اجتهاد تخصصیش، اجتهاد هنری باشه، بگن این مجتهد هنره. بعد در هنر تخصص در موسیقی داشته باشه، بگن مجتهد هنر و گرایش موسیقیه. شما وقتی وارد هنر میشید که همه چیز هنر رو که نمیگید، یکی از گزاره‌هاشو تخصص دارید. دکترای موسیقی مثلا فرض کنید کلاسیک غرب دارید، یکی از این نوع موسیقی ها. مجتهد ما هم باید این تکثر گرایش ها در جامعه جهانی رو بپذیره، باید بیاد بگه آقا جان بنده متخصص موسیقی هستم، مجتهد هنری هستم، به عنوان یک فقیه هنری کاری به سیاست و فرهنگ و اونا ندارم، مثلا نمیتونم اونجا نظر بدم اقتصادی هم. و بند تخصصم اینه، تو این زمینه حالا بایستی وارد موسیقی بشم، درجه اجتهاد تخصصی دارم، PhD دارم در چی؟ در مفهومی به نام موسیقی جاز. من اصلا رو موسیقی پاپ نمیتونم نظر بدم. چقدر ما فاصله داریم؟ یعنی یک مجتهد واجد شرایط ما مگه بده؟ چقدر اینها قدیم که کسی آزمایشگاه نداشت و نمیدونم انگل شناسی و میکروبیولوژی و اینجور رشته ها نبود، مگر همین مجتهدین و فقهای ما نمیدونن نجاسات رو تبیین میکردن، چه چیز نجس است چه چیز نجس نیست، تبیین فقه میکردن. فکر کنیم موسیقی هم نجسه مثلا، نجاسات. اگر رفت حوزه به این سمت که شما مثلا اسم بردید، گفتید حضرت آیت الله کیک مجتهده در چه چیز؟ در فقه هنری. از شما میپرسن گرایششون چیه؟ میگید موسیقی. میگم تخصصشون چیه تو هنر؟ فقه هنری. میگید موسیقی. میگم گرایششون تو هنر چیه؟ میگید موسیقی راک، موسیقی جاز، موسیقی پاپ. خب این چقدر فاصله داریم تا اون موقع؟ خیلی فاصله داریم دیگه. تا زمانی که این حالت تهاجمی نبود، تا زمانی که این تولید رو نداشته باشی، بله من هرچی بیاد میگم نظر به اینکه عرف چی میشه تو یه جمله میبندنش. اگر فقه ادعا میکنه حکومت ایجاد کرده و حکومت فقهیه و ولایت از آن فقیه بدون تارو، اگر امروز انگل شناسی میکنن ما مجتهد انگل شناس باید داشته باشیم، باید بره تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ تبیین کنه این گدا. نمیشه من بشینم کنج حوزه علمی قرآن رو دست بگیرم و نگاه به احادیث و روایات کنم بگم فلان گزاره امروز اینجوریه. سرعت تغییر و تحولات به قدری در علم و در علوم و در به سر مناسبات اجتماعی بالاست، شما جا میمونید؟ چی میتونه همه چیز رو فتوا بده؟ لذا از تقریبا 5 سال اول بعد از انقلاب مطرح شد که یک نفر نباید قرآن رو تفسیر کنه، باید گروهی تیمی تفسیر کنن. تفسیر المیزان بسیار عالی است، اما یک نفر از یک زاویه نگاه کرده، اولا زاویه فلسفیش صدرایی بوده، دوما یک نفر که به همه علوم زمان که اشراف نداشته. طبیعتا میبینید بعضی جای المیزان خیلی قوی، بعضی جاهاش سطحی. حالا اگر تیمی بود، فرض کنید یک مفسر قرآن داره، جامعه مثلا جامعه رو میشناسه، سیاست هم میشناسه، اون یکی هنر هم میشناسه، اون یکی همین چیزا، همه با هم شروع کردن تفسیر کردن، اینجا دیگه اون تفسیر قرآن بسیار بسیار روز آمده. مشکل ما امروز اینه، سکولاریزم نیست. پس ببینید اشکال به خودمون برمیگرده. یک، اولا 25 درصد فرض کنید اینجوری نیست، من عمومی میگم که تو ذهن دوستان بشینه، عقل و به اصطلاح کتاب و سنت و اجماع 25 درصد به اجماع جمع که نظر بدین، نظر عرف هم داریم میگیریم. پس اما بالاتر از این اینه که ما اگه تولید داشته باشیم چرا اونجوری بگیم مصداقی میگیم؟ به جای این که من یک جمله فتوا ببینم از فلان مرجع، میبینید بعد ازش وقتی میپرسی میره تو ابعاد و زوایای این که فلان ساز وقتی تو فلان نوت با فلان ملودی فلان قطعه رو اجرا میکنه این غنا محسوب میشه، فلان مثلا. وقتی اینجوری من تخصصی نمیگم، کلیگویی که دردی دوا نمیکنه. ما یک لیستی تهیه کردیم ابلاغ کنیم، مثلا فرض کنید به سازمان صدا و سیما، آقا این 20 درصد موسیقی که پخش میکنید موسیقی شیطان پرستا، خب این رو ما باید بگیم یا حوزه علمیه باید نظارت کنه؟ حوزه علمیه باید بگه آقا جان بنده دارم کنترل میکنم، این برنامه شما شرعی نیست. ولی وارد حوزه فقه ما، فقه پویایی که امام را علمت نظر داشتن قرار نبود وابده. ما امروز در مسئله روابط دختر و پسر وادادیم، در موسیقی وادادیم، در اقتصاد کاملا وادادیم، اصلا حل نشد مسئله اقتصادی ما، هیچ پاسخی ندادن. اون دو سه نفری هم که خونه دل میخوردن و هی دویدن و همهایش گذاشتن و اینا، انقدر آخه جای نرسید، رفتن زاویه رو میشودن. همون تکنوکرات هایی که تو آمریکا تحصیل کرده بودن از دولت موقت بازرگان تا امروز چپ و راست و هر کی اومده شده رئیس جمهور و نخست وزیر، اقتصاد دست اونا بوده. نگاش کنید اون فرد رو. به این معنا بله، بنده درست انتقاد میکنم رسما در مثل مواضع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به چپ و راست، اما واقعیت هم اینه که بیشتر انتقاد میکنم به دوستان حوزه، یعنی اونایی که میان تو حوزه علمی میشینن تحسن میکنن علیه وزیر ارشاد و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کیاک، اینا اول باید برن تحسن کنن علیه خودشون، علیه حوزه. که شما اگر تولید قوی می داشتید می گفتید آقا جان اقتصاد مدل غرب و شرق رو پیاده نکنید، پس چی پیاده کنید؟ اینو پیاده کنید. آخه ما هم میگیم آقا نکنید، پس چی؟ بالاخره نظام بانک دارید میخواید یا نمیخواید؟ اگر میگید این نباشد پس چه چی؟ همکاری علمای بزرگ دانشگاه رو کی باید تنظیم کنه بالا منبر بگه؟ به این معنا به نظر من باید تحصن دانشجوی صورت بگیره علیه حوزه. زمانی که حکومت بست حوزه نبود، فقه فردی بود. چجوری قصد کنیم، چجوری وجوزو بگیریم، چجوری رابطه مالیمون با کی باشه، میتش کار کنیم. اما حکومت وقتی فقهیه، فقه شما تو مهندسی استراتژی اون فقه فردی سطح تکنیکیه، سطح تاکتیکی، سطح عملیاتی و سطح استراتژیکیش کوف. مگه ما نمیگیم مدیریت به اصطلاح عمومی، مدیریت دولتی، مدیریت فلان؟ یه جا هم میگیم مدیریت استراتژیک. چرا بعضی میرن مدیریت استراتژیک میخونن؟ برای اداره کردن کلان جامعه، حرفای کلی کلی، طرحهای دراز مدت 20 ساله 30 ساله. اونی که مدیریت صنعتی، مدیریت عمومی میخونه، میخواد کارخونه اداره کنه، یه اداره اداره کنه. اونی که حرف کلان مدیریت استراتژیک میخونه، میخواد 50 سال آینده رو ببینه. درست؟ ما کدوم فقیه رو داریم میگیم فقیه استراتژیسته؟ به استثناء امام راهب، چون دکترین نبوت فقیه امام کار به اصطلاح حکمای فردی نداشت، خیلی سطحش کلان بود. نگاه به نظرات مقام معظم رهبری نکنید که مجبوری بدید آقا قمه نزنید، خونبرد نباشه، فلان نباشه، در مورد رابطه با آمریکا و در مورد نمیدونم طرف آینده. این استثناء ها کنار برن، حوزه آیا کار مدون کلاسیک جامعه که بگه آقا این مؤسسه من، این مرکز من، این دانشکده من، این حوزه من، کارش اینه که فقیه استراتژیست تربیت کنه، افرادی که توان، چون هر کسی نمیتونه این کارو کنه، کسایی که نگاه دراز مدت دارن اون آدما رو بیاریم جدا کنیم، ارزیابی کنیم، میگیم آقا این آدم میتونه فقه استراتژیک رو تدوین کنه دل قرآن رو، اینا بیان برن اونجا درس بخونن. اینایی که کوتاه نگرن و جزء نگرن اینا فقه فردی بخونن. اونی که میتونه حد وسط رو اعمال کنه بفرستین فقه تاکتیکی بخونه. غرب این دستبندی رو صورت داده، شما رو میبره یه آزمونی ازتون میگیره، میگه شما آدمی هستی که تو آینده سیر میکنی، نگاه اصلاحگری داری، مشکلات امروز نمیدونی، میره تو آینده. شما به درد مدیریت تکنیکی و تاکتیکی نمیخوری، شما باید مدیریت استراتژیک بخونی، بری اون جلو رو نشون بدی بقیه جامعه دنبال شما بیان. بعضیا نه، همین امروز خوب میتونن اصلاح کنن، نظر ژنتیک وضعیت ذهنی و فکریشون اینه، اینا رو باید بذاریم مدیر امروز باشن. ما بعد همچین کارهایی رو صورت میداد حوزه خوب نکرده، لذا آنچه که شما فرمودید به سکولاریت بر نمیگرده. این سکولاریسم خودساخته ایه که توسط خود ما دینی ها داره اعمال میشه. به این معنا اینها همه در واقع یه اصطلاح عامیانه هست، خیلی هم همچین زیبا نیست، میگن توپ سر بالا، این بر میگن صورت خود. ببخشید دوستان جانم، نه قابل جمع نیستان، قابل چیز نیست با همان؟
برای حالا این هم که همان وحدت و اوزنانشانی کارشناسان کنار قرآن حوزه علمی و علمی ایده کارشناس متعلق باشن که به اونا علمان رو تحقیل کنن که اصلا بحثت موسیقی جا اصلا این اول بشه حالا نظر دور بشه و نظر اسلام چه کنن این دو بدار
دو مبارن این کوتاه مدت بوده؟ چون امام نه نه چه کلمه شد؟
کسی که
در حال
که بیان
از این
دیگه
نفر مشتهای در موسیقی رو رفت چشم کنید؟ نه، اتفاقا جامعه این رو بیشتر میپذیره. ببینید من اینجوری نگاه نمی کنم، مردم اصلا کلا خوشحال میشن که مرجع تقلیدشون تخصص داشته باشه. من میخوام این نکته رو خدمت شما عرض کنم که نگاه شهید مطهری رو قبول دارم، منتش نگاه امام نگاه حد اکثری ها، نگاه امام را اگر به فقه و دخالت فقه تو جامعه داشته باشیم خیلی بالاتر از بحث حوزه دانشگاه است. اون چیزی که شما فرمودید راه حل وسط بود. تا زمانی که حوزه خودش متخصص تربیت کنه بنده دانشگاهی برم مشاوره بدم. اما واقع امر اینه که مشاوره من در واقع فتوای شما رو میکنه فتوای دست دوم. یعنی شما دارید از چشم من و از زاویه من و از دید من فتوا میدید. اگر حالا من خب گفتم نه من این قطعه رو نواختم خیلی تحریف نشدم، خب بعد شما شاید رو من اینجوری اثر نداشته، من که به اطلاعات آگاهی شما اشراف ندارم، من که نمیدونم شما زاویه نگاهتون چیه، شما خودتون باید به این وضعه مشرف بشید. لذا اون مرحله مرحله 10 سال دوم انقلاب بود. الان که ما تو دهه سوم انقلابیم نهایتا 7-8 سال بیشتر وقت نداره حوزه. حوزه اگر تخصصی الان ما 6-7 مرجع تقلیب عام داریم میده از اینا که بگذره تابع این مراجع این فقه های این مراجع تقلیب عام همونطوری که غرب هم مثلا فیلسوف های عام داره، فیلسوف های خیلی درشت، بعد زیل اینها فیلسوف های تخصصی داره. مثلا همین مکتب فرانکفورتی که هابرماس ازش اومده بود این فلسفه هنرش رو یه سری کار میکنن، فلسفه سیاستش یه سری، فلسفه اقتصادش رو. ما هم اینجوری بگیم مثلا تابع نهل فکری مثلا حضرت آیت الله بزما فاضل لنکرانی به عنوان یک مرجع عام این کمیته ها وجود دارد، این 60 فقیه متخصص مثلا فقه هنری هست، اینا متخصص سینما هست، اینا متخصص مثلا موسیقی هست، اینا بالاخره تکلیف مجسمه چی شد؟ مجسمه بسازیم یا نسازیم؟ بالاخره مجسمه یا تندیس چیکار کنیم؟ ببینید این اگر به اینجا رسیدیم امکان این که بشود جلوی سکولاریسم رو گرفت وجود دارد. اما اگر این نشود ما یه بخش رو از جارو گفتیم، خود اون آقایی هم که تو غرب میگه سکولاریسم انان گسیخته پدر جامعه ما رو برآورده هیچ راه حلی نمیتونه ارائه کنه، نمیدونه دیگه چجوری باید دینو دوباره برگردونیم. چون اگه بگم دینو برگردونیم اولین جایی که باید برن یا باید بیان تو تهران برن قم، یا باید برن مصر تو الازهر، نه الازهر مدل ارائه کرده نه تهران، یعنی بعد دوباره میان میبینن که همینایی که رفتن سمت سکولاریسم دینو گذاشتن کنار بیچاره شدن دوباره میان سمت هم کار فردی که نمیخوان با دین کنیم، میخوان اداره کنیم جامعه رو. اینجاست که امام راحل من دو سه بار فقط اونم چند بارشون گفته، دو سه بارشون من از تلویزیون شنیدم که ایشون میگفت ای کاش گذاشته بودن حضرت امیر بعد از پیامبر فرصت میکرد یک مدل برای حکومت ارائه میکرد، بشریت میدونست چه جوری باید مبتنی بر دین حکومت کنه. لذا به واقع میخوام بگم امروز کلیدی ترین جهاد هر انسان موحد که دانشگاهی و حوزوی باشد اینه که چگونگی دکترینال کردن دین رو که بشه دین رو پیاده کرد، این رو باید اعلام کنه. اصلا دین رو پیاده نکنه، این نظام دانشگاهی که اصلا دینی نیست، این نظام فقهای استگانه مونتسکیو مقنن قضایی مجری، این نظام پارلمانی، اون کدومی که از اینا دینی نیست. لذا ببینید ما باید باز تولید کنیم، برای باز تولید هم افراد باید تخصصی بشن. چگونه است که همین آدمی که میره حوزه اگر بیاد بره تو دانشگاه باید یک موضوع تخصصی جزء رو بچسبه و تو اون زمینه تخصص بگیره؟ من نمیگم روش خوبه ها، نقد دارم به این روش، ولی واقعا امر اینه که اگر حوزه نخواد آدمای عمیق اینجوری تربیت کنه باید منتظر شکست حرکت کلان نه حکومت اسلامی، اصلا برای ما جمهوری اسلامی مهم نیست، باید منتظر شکست بشر در نهل به معنویات باشیم. چون ما تنها جایی هستیم که ادعا کردیم میتونیم مبتنی بر معنویات عمل کنیم. الان یه حرفی دارن تو قرض میزنن، میگن اسلام و تفکر دینی قادر بگیره، قادر نیست نگه داره. یعنی چی؟ یعنی تو جمهوری اسلامی تونست حکومت رو بگیره، جنگ رو هم چیز اونجایی که خون میدن و کشته میدن اینا خوب عمل میکنن. بعد 2 ساعت فیلم در مورد حزب الله لبنان ساختن، شبکه آرتیل اتریش پخش کرده بود. ببین میگیم حزب الله لبنان خوب تونسته بگیره، اما همین که میخواد نگه داره اونجا رو رفته این غربی ها تیم فوتبال رو انداخته، رفته دایره راهسازی رو انداخته، این غربی ها دانشگاه رو انداخته، شبکه تلویزیونی رو انداخته. میگه ببینید این تا اونجایی که شهادت طلبی میکنه مال فرهنگ خودشه. یه جور دیگه بگیم تا زمان این وقت داریم اینجا جبهه پیشونی بند میبستیم و یا زهرا میگفتیم، اما همین که خواستیم بریم صد بسازیم دیگه پیشونی بند نبستیم و یا زهرا بگیم، رفتیم از تکنوکرات ها استفاده کردیم. یعنی مدل توی مدل امام حسین رو برای جنگیدن داریم، اما مدل برای کار اقتصاد نداریم، برای کار سیاست نداریم. بایستی اینی که چون مدل اینه براش نداریم، بعضی وقت بشینن تبیینش کنن دیگه. این کارو نکردیم. این یعنی خیال استراتژیک چرا هم تولید کرد اون ما میتوانیم که مقام معظم رهبری کرد.